أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث در ثانیه بود. دو تا دیگه از کیفیات نفسانی مونده که بحث میشه در کتاب و اون عبارت هست از لذت و الم. لذت و الم رو همونطوری که ملاحظه میفرمید در تعلیقه انواع و اقسام تفسیر کردن، ولی تشهورش طبق نظر مشائین همینه که لذت عبارت هست آکل ملائم، منتها ادراک الملائم نه به ما هو ذات ملائمون، یعنی ذات ملائم رو درک کردن لذت نیست، بلکه به ما انه ملائم. این به ما انه ملائم برای اینه که انسان التزاز از ملائم میبره وقتی که درک ملائمتش رو بکنه. پس معیار در حقیقت همون درک الملائمته، لذت همون درک الملائمته. حالا خواه اون شی ملائم واقعی باشه، خواه ملائم واقعی نباشه. اگر شخصی چیزی رو به عنوان این که این مثلا دوستشه میبینه، شخصی رو از دور به عنوان اینکه دوستشه میبینه، درک میکنه، در حالی که اون دوست واقعیش نیست، خیال میکنه دوستشه، خیال میکنه محبوبشه، ولی خودش فکر میکنه که این دوست اوست، این کسیست که روحش با روح او تناسب داره، یه روابطی با هم دارن، بالاخره ملائم اوست، لذت میبره. پس ادراک الملائم منظور ذات الملائم، ملائم یعنی خود واقع ملائم نیست، بلکه بما انه ملائم. وقتی گفتیم بما انه ملائم یعنی فقط همون حیثیت ملائمت رو کار داریم، نه ذات رو. نظیر اینکه وقتی میگه سراغ موضوع فلسفه میبینید تعبیرات مختلفه، گاهی میگن موضوع فلسفه وجوده، گاهی میگن موضوع فلسفه موجوده، اما بعدش میگن بما هو موجود. این بما هو موجود یعنی به اون ذات متلبسه به وجود کاری نداریم، موجود به همون حیثیت موجودیتش، یعنی وجود. ادراک ملائم به همون حیثیت ملائمتش، پس یعنی ادراک الملائمه، یعنی بر میگرده ادراک الملائمه و ملائم به نفس ادراک الملائمه. و علم رو تعریف کردن به ادراک المنافی یا منافر، به ما انه منافن یا فر، اونم اینان همینطوره. شما اگر یک دوستتون رو از دور ببینید ولی فکر بکنید، یعنی به نظرتون اینطوری بیاد، یعنی در درک شما درک ملائم نباشه، منافر باشه، ولی واقعا اون منافر نیست، اما همین که فکر کردونه براشفته میشید، متعلم ناراحت میشید که چرا این زنده است، چرا دشمن من زنده است، چرا دشمن رو نگاه بهش افتاد. پس ادراک المنافر به ما انه منافرون موضوع نیست، به ما انه ذات منافرون واقعی، بلکه یعنی اون ذات منافر به ما هو یه ذاتی هست در خارج که فل واقع منافره، موضوع نیست، چون حیثیت منافرتش اگر درک شد اون موضوع. لذا در همینجا دوستش رو دیده ولی خیال میکنه دشمنه، ناراحت. چنان که اگر دشمنش رو ببینه و خیال کنه دوسته، ناراحت نمیشه، با اینکه اونجا منافر واقعی هست. پس بنابراین برای اینکه این اشکال به تعریف وارد نشه، در حقیقت تعریف دقیق بشه، این قید به ما هو اضافه کردن، ادراک الملائم به ما انه ملائم لذته و ادراک المنافر به انه منافر این علمه. خب فرمان اگه ادراک علم است و کیفه، پس لذت و علم هم میشن کیف. و بنابراین همونطوری که خود علم تقسیم میشه به اقسامی، لذت و علم هم مثل همون تقسیم میشه به اقسامی. علم تقسیم میشه به علم حسی و خیالی و عقلی، علمی که کیف کم و علم حصولی باشه. لذت و علم هم همینطوره، یه لذت حسی داریم و علم حسی. لذت حسی عبارت هست از این که انسان احساس بکنه ملائم رو به ما انه ملائم، مثلا این که میبینه یه گلی رو، مثل این که مثلا میخوره یه غذای خوشمزه رو، مثل این که درک میکنه مثلا بوی خوشی را. ادراک المنافر به ما انه منافر، مثل این که بوی بدی رو که خوش نیست درک میکنه، یا مثلا دستش بریده میشه احساس میکنه درد رو، احساس این بریدگی رو میکنه میشه رنج و امثال. یه وقت لذت خیالیه، لذت خیالی همون محسوسات رو ذکر العشق میگن، نصف العشق، وصف العشق، نصف العشق. بعد از این که احساس تمام شد، انسان اگر یاد بیاره اون حماس قبلی رو که اسمش تخیله، این لذت میبره. چنان که اگه یاد بیاره اون رنج قبلی رو، یه رنجی البته نه به اون شدت، چنان که لذت وصف العشق به اندازه خود عشق نیست، لذت وصف العلم هم به اندازه خود علم نیست، علم وصف العلم هم مثل خود علم نیست، خود احساس العلم نیست، ولی بالاخره علم داره. یه وقت هم لذت و علم عقلیه، مثل این که یه دانشمند وقتی فکر میکنه و یه مطلبی براش حل میشه، یه مسئله علمی، داخلون فی الاشیاء لا بممازجه، یا کمال و توحیدهی نفی و صفات ان، اون وقت براش حل میشه، لذت میبره. چنان که اگر کسی جاهل باشه و ادراک بکنه جهلش رو به همین، یعنی هم مثلا مطرح میشه برایش و نمیفهمه، های رنج میبره، یعنی درک میکنه که این درک عقلی براش حاصل نیست، میفهمه که نفهمیده، یا فهمیده یه چیزایی رو که بعد میفهمه اینا سن رزش نداشی، عمر خودش رو وقتش رو تلف کرد بر چیزها و حالا منه که اینا جز وزر و بالی براش بیش نی. پس بنابراین همونطوری که خود ادراک سه قسمه، لذت هم به مناسبت این که نوعی از ادراکه، علم هم به مناسبت این که نوعی از ادراکه، این سه قسم رو داره.
لذت یک قسمی
بسیار حرف خوبیه، منتها این با این مبنا نیست. گفتیم لذت رو ما داریم تعریف میکنیم به چی؟ به ادراک الملائم. نظر دیگه این است که نه آقا، در فرمایشات شیخ هم تو که استاد در تعلیق نقل کردن مختلفه، بعضی جاها همینطور گفته لذت عبارت است از خود همون ادراک. این فرمایش های طباطبایی در کتاب مطابق با همین نظره، اما یک نظر دیگر این است که نه، لذت حالتی است نفسانی حاصل است بعد از ادراک، یعنی بعد از اینکه ادراک برای انسان پیدا شد، یه حالت ابتهاجی در انسان پیدا میشه، اون اسمش لذته. و لذاست که لذت و علم دو تا کیف نفسانی ان غیر علم. ما که علمو مطرح کردیم، وقتی علمو مطرح کردید
خب پس بنابراین دیگه معنی نداره که بیایید اسم از علم را هم باز یکی از اقسام کیف نفسانی همونه که میگن قسم شی قسیم شی قرار دادن صحیح نیست. این که قوم میبینیم اراده رو گفتن یکی از کیفیاته، قدرت یکی از کیفیات نفسانیه، علم یکیه، لذت و علم هم یکی دیگه است. این با همین مبنای دوم سازگاره که لذت و علم نفس الادراک نباشن. لذت و علم عبارتن از اون حالت نفسانی که بعد الادراک حاصل میشه. ولی خب اون مبنای کتاب، یعنی مبنای مشهور مشهور مشائین نیست، مبنای مشهور مشائین همه که در کتاب اومده. این حالا بحثش میاد که وهم خودش دیگه یه نوع ادراک جدای از عقل نیست، در بحث علم انشاءالله یادمون باشه مطرح کنیم. و من الکیفیات نفسانی اللذت و العلم، یکی از کیفیات نفسانی، چند تا از کیفیات نفسانی لذت و علم، یعنی این دوتا. و لذت علام و عرفوها، لذت اونی که تعریف کرده اند یعنی مشهور هست، اینه ادراک الملائم است، اما به ما انه ملائم. و العلم ادراک المنافی یا منافر است، به ما انه منافن یا منافر، چیزی که انسان نفرت داره از او یا چیزی که منافی است، با طبع انسان سازگاری نداره. فهما من الکیف، پس لذت و علم کیفن چون ادراکن و ادراک کیفه، بما انهما من سنخ الادراک. و ینقسمان به انقسام الادراک، اونطور که ادراک این هم لذت و علم هم سه قسمه، فمن هما حسیون و خیالیون و عقلی. فلذت الحسیه یعنی فمن هما حسی و من هما خیالی و من هما عقلی، این دیگه خلاصه شده. لذت مثل این که نفس ادراک میکنه حلاوت رو از طریق چشیدن یا بوی خوش رو از طریق شم. لذت خیالی مثل اینه که درک میکنه نفس صورت خیالی رو از بعضی از ملذات حسی، لذت بخش های حسی، یعنی لذت بخش های حسی بوده، حالا صورت خیالیش رو به یاد درک میکنید. این صورت خیالیش رو که درک کردید یعنی الان رابطه با اون ندارید، احساسی نیست، ولی همون وصف العیشه، لذت بخش. و لذت عقلی ادراک نفس است، بعضی از اون چیزهایی که به اون نائل شده از کمالات حقه عقلی، مثل این که درک میکنه مسائلی رو، درک میکنه حضور خدا رو، درک میکنه حضور معلومات خودش رو، کمالات خودش رو و امثال اینها. و لذت العقلیه اشد اللذائذ، لذت عقلی از همه لذائذ قوی تره، شدید تر و قوی تره. لتجردها و ثباتها، برای اینکه تجرد داره و ثابته. باز این استدلال و این بیان بر طبقه که در بحث وجود ذهنی عرض شد، مشائین قائل بودن به این که حس و خیال مادی هن، ولی ادراک عقلی مجرده. بنابراین اینجا دارن استدلال میکنن، میگه که چون لذت حسی و لذت خیالی همون یکی حسی یا ادراکی خیالی است و اینها مادی هن و مادی متغیره، پس بنابراین زوال پذیرن. اما لذت خیالی چون همون لذت عقلی، همون ادراک عقلی است و ادراک عقلی مجرده، پس بنابراین از اونها اقواست، برای اینکه امر مجرد دیگه زوال پذیر نیست و وجودش هم قوی تر است از وجود مادی. اما طبق نظری که خود آقای طباطبایی و ملا صدرا و دیگران دارند که علم مطلقا مجرده، دیگه این استدلال خیلی روشنه که تام نیست. البته خود این استدلال یه مؤیدی است برای اینکه لذت نوعی از ادراک نیست. لذت از بین میره در حالی که ادراک نمیره. پس بنابراین لذت و ادراک دو چیزه. بالاخره والعلم الحسی والخیالی والعقلی علا خلاف اللذة. علم حسی و خیالی و عقلی بر خلاف لذت است در هر یک از این ابواب سگانه‌ای که گفتیم، در حس و خیال و عقل. مسئله دیگر این است که رابطه لذت و علم چیست؟ می‌فرمایند که لذت به هر حال امر وجودی، چون شما درک می‌کنید شیرینی را، درک میکنید مثلا یه حالتی را، یه فرض کنید همون شیرینی را، بعد از تخیل، بعد از اینکه رابطه حسیتون بالاخره ادراکه. اما علم میفرمان مقابل لذت، یعنی اینکه اون حالت لذت با اینکه میشد برای شما باشد نیست، لذت مقابل با علم به تقابل عدم و ملکه. لذت امر وجودیه، اما علم بود لذت در موضوعی که قابل لذت هست. مزاد با لذت نم یه نظره، حالا اجازه بفرمایید. بله، به نظر استادم همینه، در تعلیق ملاحظه فرمایید همینه و به نظر میاد همون هم صحیحه. یعنی این حالا رو مبنا شما اگه حرکت بکنید با فرمایید که ایشون میفرمند، ایشون میخوان با همون مبنا پیش بیان. این قول توی کسی همینجا میگه آقا علم شره، کسی انکار نمیتونه بکنه که اون رنج شر و علم ادراکه، و ادراک علم است و امر وجودی. پس بنابراین بعضی از شرها شدن امر وجودی. پس ما شری داریم که امر وجودیه، در حالی که قول فلاسفه این است که شر اعدمه و شر اعدامه، ما وجودی نداریم که شر باشه. این با هم چجوری جمع میکنیم؟ ایشون میفرمان اگه توجه کرده باشید به تعریفی که از علم شد، این اشکال پیش نمیاد. برای اینکه علم درسته ادراک منافیست، ادراکه، ولی در بحث علم خواهد آمد که علم و معلوم عین همه. علم همان معلومه، نه متحدنا، عین همه. شما وقتی میگید من علم دارم، علم یعنی چه؟ در علم حصولی که یعنی حصول و صورت شی اندلم. اون صورت و شی چیه؟ همون معلومه به ذاته، چون خارج که معلوم به ذات نیست. اونی که معلوم به ذاته یعنی معلوم حقیقی، یعنی اونی که صحیحه بل حقیقه بهش بگیم معلوم، یعنی اونی که اسناد معلومیت به او اسناد اله ماه و لحه، اون صورت ذهنیه. علم چیه؟ علم همون حصول اون صورته. خب حصول صورت مگه غیر خود همون وجود صورته؟ پس علم همونه، علم همون معلومه. در علم های حضوری هم همینطوره. در علم حضوری شما میگید علم حضوری عبارت است از حضور وجود معلوم. خب حضور وجود معلوم، حضور دیروز گفتیم یه لاآبی نیست که بزنن روشه. حضور وجود معلوم یعنی همون خود وجود معلوم. پس در علم‌های حضوری هم علم عبارت میشه از چی؟ از نفس المعلوم، چون علم عبارت است از حضور المعلوم. حضور المعلوم چیزی جز همون وجود المعلوم نیست. پس العلم هو المعلوم، هو المعلوم، نه متحده. مسئله اتحاد عالم و علم یه مسئله دیگه است، یا عالم و معلوم. علم با معلوم عینیت داره. خب وقتی اینطوره شو، علم عبارت است از ادراک المنافی. منافی یعنی یه چیزیه با وجود من سازگاری نداره، تنافی داره. این تنافی به ما نهو تنافیه، نه اون ذات. اون ذات علم نی، ادراک همون تنافیه. ادراک ناسازگاریه، ناسازگاری همون عدمیه، وجودی نیست. اگه ادراک ناسازگاریه، ادراک المنافیه، ادراک چیزیست که خود امر عدمیه، وقت ادراک میشه چی؟ خودش عدم. یعنی همون نبوده رو انسان میابه. عالم عبارت هست از این که میگه مثلا این دستشون اتصالی رو که باید داشته باشه نداره. وقتی میگه که این بریده شده یعنی این اتصال از بین رفت، میابه که اون فهمی رو که باید داشته باشه از داخلون فل اشیا نداره. میابه نداره یعنی چه؟ یعنی همون نیستی رو میابه. نیستی رو میابه، نیستی یه چیزی جز عدم. پس عالم ولو تعبیر میکنیم به اینکه ادراکه، اما یه بحثی در علم داریم که ادراک هر شی یعنی وجود ادراک هر شی در علم‌های حصولی یعنی وجود ذهنی اون شی، وجود ذهنی اون خود اون شی که موجود شده در ذهن. اگه خود اون شی امر عدمی بود، پس وجود ذهنیش هم میشه همون عدمه. پس شما ادراک کردید عدم را. ادراک العدم چیزی جز خود همون عدم نیست. پس عالم اگر شر به ذاته، عدم هم هست. یعنی همین عالم عدم است و شر به ذاته. پس اون حرف فلاسفه که گفتن شر در عالم چیزی جز عدم نیست، عالم هم چیزی جز عدم نیست. اون چه که باعث شد که شما به اشکال و اشتباه بیفتید این بود که علم رو تعریف کردیم به ادراک. خیال کردید هر ادراکی باید امر وجودی باشه. ادراک به عدمی چیزی جز خود همون عدم نیست، همون یافتن همون عدمه. بله، فرق میذارید بین ادراک العدم و عدم الادراک. درسته، فرق عدم الادراک برای این عدم ملکه است. عدم الادراک عبارت است از عدم مناقض با ادراک، یعنی اونجا عدمی است که در شأنیت نیست. شما وقتی درک میکنید نیستی را، درک کردید، اما چی نصیبتون شده؟ درک کردید مثلا اینکه این مسئله رو نمیدونید، چی نصیبتون شده؟ فهمیدید که نمیدانید. متعلقه چیه؟ همون نمیدانمه. پس بنابراین باید یه موجودی باشه، قابلیت داشته باشه، منتها براش یه نوع علمی میشد حاصل بشه، الان حاصل نشده، مییابه اون رو. اما عدم الادراک معنایی است که متصف میشه به همین میز. میز هم متصف است به عدم الادراک. دیگه ادراک العدم در حق او معنا نداره، چون عدم الادراک تقابلش با ادراک تقابل تناقضه و در تقابل تناقض قابلیت شرط نیست. بله، فرق هست. عدم الادراک یه امری است که عدم مطلقه. عدم مطلق دیگه احتیاج حتی به موضوع هم نداره، نه این موضوع قابل نمیخواد، اصلا موضوع هم نمیخواد. عدم الادراک هم نیستیم. اما عدم الادراک امن من شأنه الادراک یه چیزی دیگه است. ادراک العدم یعنی مییابم که این کمال در من نیست. خب مییابم که این کمال در من نیست یعنی چه؟ یعنی میابم یه وجودی را، یا یافتن چیزیست غیر همون نبود. یعنی به تعبیر دیگه بازگشت اشکال شما به اینه که ما قبول نداریم علم عین معلوم میشه امر عدمی باشه، اما علم امر وجودی باشه. اگه اینجا اشکال دارید یه خورده روی همین مسئله تأمل بفرمایید که آقا ادراک یعنی چه؟ چه حصولیش، چه حضوریش؟ البته اصل بحثش هست که این تو بحث علم میاد، ولی همینجا تأمل کنیم. ادراک حضوری یعنی یافت وجودشه. خب یافت وجودشه یعنی یافت وجود اون معلوم، حضور وجود اون معلوم. خب حضور وجود معلوم چیزی جز خود همون معلوم، پس علم عین معلومه. یعنی این فرمایش آقای طباطبایی که در فصل دوم همون مرحله 11 هم می‌فرمان، یه فرمایشی است که هم خیلی ساده است و هم بسیار متین. فرمان شما علم میگید به معنای حصول و صورت شیء عند العالم. حصول مگه چیه؟ فرمان حصول و شیء وجوده و وجوده نفسه. وجودش چیزی جز خودش؟ پس اگر علم مرات است از حصول المعلوم عند العالم یا حضور المعلوم عند العالم، حضور شی همون نفس و وجوده و وجوده نفس و خود اون شی. پس بنابراین علم چیزی جز خود معلوم لا یقال. بله، در علم های حصولی معلوم به ذات رو ما گفتیم علم این معلوم به ذاته. هیچ وقت کسی نمیگه علم این معلوم بالعرضه. اصلا فیلسوف میگه که مطرح میکنه معلوم بالعرض نیست. از وقت میگه معلوم یعنی معلوم به ذات. اگه بخواد بفهمونه معلوم بالعرضه قید میاره. چرا؟ برای اینکه معلوم یعنی اونی که واقعا معلومه، یعنی به دقت العقلیه معلومه، یعنی اسناد معلومیت به او اسناد الا ما هو له و خارج معلوم نیست. دیروز اینو گفتیم که تش نداشتید. بل لذت و علا ای حال وجودیه، لذت به هر جورش که باشه، یعنی چه حسیش باشه، چه خیالیش باشه، چه عقلیش باشه، وجودیه. بل علم و عدمی، علم امر عدمیه، یقابلها مقابل است با لذت به تقابل عدم و ملک. لا یقال، کسی اشکال نکنه که لا رایی با این که علم شر بذات، آدم ازش ناراحت شر. و از کانه و ادراک المنافی به ما انه منافن، و چون علم همطور که تعریف کردید عبارت هست از ادراک، ادراک المنافی به ما انه مناف کانه اندان وجودی، یا چرا لعنال ادراک امر وجودیه. و به هازا ینفسخ اون گفته‌ای که دارن فلاسفه که ان شر عدم و لا غیر، یعنی هیچ وجودی شر نیست، شر عدمه. که البته اصل بحثش در بحث وجود میاد، یعنی در بحث الهیات بالمعنی الاخص میاد، ولی خب اینو دارن بالاخره، این حرفیه که فلاسفه دارن که شر عدمه. میفرمان اینی که اونجا شما میگید و بحث میکنید این الان اینجا بهش نقض وارد شد. و من لعنه و یقال این اشکال وارد نیست. وجود و کل شیء این هو نفس و ذالک شیء، وجود هر شیء خود اون شیء، یعنی وجود شیء با خود شیء فرقی نداره. حالا ذهنیان کان او خارجی، یا شما که میگید من علم دارم، یعنی علم دارم به این شیئی که در ذهن من موجوده. خب پس بنابراین خود اون شی وجود داره، وجود خود اون شی همون علم شماست، وجود هر شی خود اون شیه. حالا خود اون شی خارخاره. فحضور و ای امر عدمی عند المدرک، پس هر امر عدمی اگر حاضر شد عند المدرک، این که می یابم جاهلم، می یابم که دستم اتصالش از دست داده و بریده شده، حضور هر امر عدمی هو نفس و ذالک الامر العدمی، خود همون امر عدمیه. چرا؟ لاتحاد الوجود و الماهیه، برای اینکه وجود ما نیست، این ماهیت این شیء که تو ذهن شما موجوده با وجودش متحده، از خودش همون وجود ذهنیشه. علم و معلوم متحدن، این متحدن فقط به خاطر اینکه مفهوم ها دوتاست تعبیر به اتحاد میکنن، یعنی این دوتا مفهوم اتحاد دارن در مصداق، و الا خارج، یعنی مصداق العلم با مصداق المعلوم اتحاد نداره، وحدت داره. همونطور که توضیح دادیم. پس علمی که موجود است در ظرف ادراک مصداق للعلم، یعنی همون که در ظرف ادراک شما چی رو درک کردی؟ درک کردی اون جهل خودت رو. جهل چیه؟ عدمیه. درک جهل دیگه یه حقیقتی غیر همون یافت اون عدم نیست. یافت عدم هم یعنی خود همون عدم، یعنی همین که این عدم پیش شما حضور داره و هوه به عینه همون علم عدمیست که شر به ذاته. پس بنابراین علم امر عدمیه و ادراک در اینجا، ادراک به عنوان یه امر وجودی نیست، چون ادراک العدم چیزی جز خود همون حضور العالم نیست. بله بله قید توضیحی. مگر غافل باشه. بله مگر غافل باشه. مثل سنگ انسان ملتفت، همینی که شما میفرمایید، یا در حال التزاز یا در حال علم. ممکن البته التزاز از یه چیز و علم از یه چیزه، مقدار التفاتش. بله این نیست، نه علم داره و نه لذت. انسان غافلم با میز هیچ فرقی نمیکنه، اما ملتفت باشه البته از این دو حال خارج میشه. مگه انسان التفات به جهلهاش نداشته باشه، التفات به نقیصه هاش نداشته باشه، یا التفات به کمالاتش نداشته باشه؟ اون وقت یه التفات نداره. بله میفرمان این بحثایی که اینجا شد، همه این بحثایی بود که طبق نظر در بحث کیف، مثلا کیفیات محسوسه نظرهایی که گفته شد، کیفیات نفسانیه نظرهایی که گفته شد، اینا همون نظرهایی است که قدیم مطرح بوده. اما امروز در کیفیات محسوسه ملاحظه می‌فرمایید نظرهای جدیدی هست، در کیفیات نفسانیه غور بیشتری شده در روانشناسی، که طبق اون می‌فرمایند که شخص پژوهشگر باید بیشتر تدبر کنه و چه بسا به مسائل جدیدتری در فلسفه نائل بشه. ما مر من القول فی الکیف و احکامهی و خواسته هو المعصور من الحکماء المتقدمین. اون چی که گفت گذشت راجع به سخن، یعنی از سخن راجع به کیف و احکام و خواستش، اونیست که باقی مونده از حکماء متقدم. تمام. و برای متأخرین از علماء طبیعت یک ورود عمیقی است در اون چه که شمردن او را متقدمین از کی، یعنی عمیق‌تر وارد شدن فیه علا احکام و آثار جمعه، که دست یافتن در این کیف یا در این حوض عمیقشون، ضمیر به خوز برگرده بهتره، برای احکام و آثار زیادی که لیم بغیل الباحث المتدبر ان یراجعها، سزاوار است که پژوهشگر اهل تدبر به اونها مراجعه کنه و یرایی جانب حافل بحث و جانب اونها رو در بحث مراعات کنه، یعنی توجه به اونها داشته باشه و بر اساس اونها بحث بکنه. خب این بحث ها تا اینجا راجع به جوهر و کم و کیف بود، اما از اینجا به بعد تا آخر مرحله راجع به مقولات نسبیه. برای اینکه مقولات نسبی روشن بشه یه بحث کلی میکنن راجع به مقولات نسبی، ولو عنوانش عنوان اضافه است، یعنی عنوان فصل بحث درباره اضافه است، ولی چون اولین مقوله از مقولات نسبیه این بحث کلی رو در همینجا مطرح کرد. و اون اینه که میفرمان این مقولات هفتگانه که نسبیان، اضافه، متا، وضع، عین، فعل، انفعال و جده، این هفت تا مقوله باید توجه داشته باشی که اینها عبارت نیستن از نسبت، نسبیان نه نسبت، یعنی اضافه عبارت نیست از اون نسبتی که بین پدر و فرزند است و فرزند با پدر، متا عبارت نیست از اون نسبتی که بین شی هست با زمان، این عبارت نیست از اون نسبتی که بین شی هست و مکان. چرا؟ چرا عبارت نیست اینا از نسبت؟ همون به خاطر دو جهت. یکی اینکه نسبت همون وجود رابطه، نسبت عبارت است از اون وجود بی غیره که هیچ استقلالی نداره، نه در خارج و نه در ذهن، یعنی هیچ مفهوم مستقلی برایش نیست. انسان وقتی نسبت رو میفهمه که طرفینش رو بفهمه و با طرفین نسبت را بفهمه، نه اینکه بعد از تصور نسبت به صورت مستقل تصور میشه. نظیر این که بعد از تصور موضوع شما محمول رو تصور میکنید نیست، بلکه نسبت رو باید در طرفینش بفهمید. همونطوری که معنای نسبت سر تو با بصره را باید در همون جمله سر تو من البصره بفهمید، یعنی معنای من بیرون از این جمله قابل فهم نیست، به خاطر این که معنای غیر مستقله. اگه اووردیش کردیش مستقل دیگه معنای من نیست. پس بنابراین وجود رابط مفهوم مستقل نداره. اگه مفهوم مستقل نداره ماهیت نداره، چون ماهیت یعنی اون مفهومی که یقال و فی جواب ماهو، یعنی محمول واقع میشه. یعنی وقتی سوال میکنید ماهو، در جواب این گفته میشه، این جواب هم همون محموله، برای اینکه موضوعش محذوفه به قرینه سوال. شما میگید مثلا زیدون و عمرون و بکرون ما هم، جواب داده میشه انسانون، یعنی هم انسانون، این هم اینجا محذوفه، لذا با اینکه مقوله میگن مقول و معنی محمول، چون گفته شده، ولی در این گفته شدن به نحوی گفته شده که محمول یک موضوعی هست همواره، لذا مقول رو به معنای محمول معنا کردن، یعنی اصطلاح شده دیگه مقول به معنای محمول، ولی اصل مقول یعنی همون گفته شده. بالاخره ماهیت یعنی مقول، یعنی محمول. خب اگر محموله یعنی مفهوم مستقله، نسبت مفهوم غیر مستقله، پس نسبت ماهیت نیست. خب ماهیت نباشه، فهم بحث ما در ماهیات مقولات اش همه اقسام ماهیتن، پس بنابراین نسبت نمیتونه از مقولات باشه، نسبت نمیتونه مقوله باشه. پس بنابراین مقولات نسبی که میگیم نه معناش اینه که خود اینها نسبتن، بلکه حالا میگیم یعنی چه. این اشکال اول که اگر بخواهد خود نسبت باشه نمیشه، برای اینکه نسبت یک مفهوم غیر مستقله، در حالی که ماهیت و مقوله مفهوم مستقله. اشکال دیگر اینه که بعضی از این مقولات نسبی درش دو تا نسبته، مثل اضافه. اضافه همونطوری که بعداً خواهد آمد درش دو نسبته، یک نسبت پدر دارد به فرزند، یک نسبت هم دارد به پدر. خب اگر بنا باشه که خود نسبت مقوله باشه، لازمش اینه که یک شی دو تا ماهیت داشته باشه، چون دو تا نسبت هست و این نسبت ها چی هست؟ ماهیت اون شی هست، وقت لازمه که یک شی دو تا ماهیت داشته باشه، و یک شی دو تا ماهیت داشته باشه یعنی این که یک شی هم یک شی باشه هم دو شی، چون حدود باعث امتیاز اشیاء است از هم. پس بنابراین نسبت خود ماهیت نیست. پس این که میگیم مقولات نسبی یعنی چه؟ نسبت در چه کاره است؟ میفرمان همه این مقولات خود اعراضی هستند، حالاتی هستند حاصل از یک نسبتی. این شی و یه شی دیگر نسبتی برقرار شد، برای خود این شی یه حالتی پیدا میشه که اون حالت مفهوم مستقل داره. عبوت اضافه است. عبوت عبارت است از اون حالتی که برای زید پیدا میشه به خاطر رابطه ای را که داره با فرزندش. یعنی رابطه عبوت نیست، رابطه یعنی همین که اون از این به وجود اومده، این معده برای اونی که از این معنی علت حقیقیه، این یه وجودیست معد برای وجود او. این رابطه اعدادی که بین این و او هست موجب شده که یه وصفی، هیئتی، عرضی حاصل بشه برای تید به نام عبوت. پس عبوت خود نسبت نیست،
حالتی است حاصل از نسبت، لذاش میگن نسبی، یعنی در ارتباط با نسبت، مرتبط با نسبت، یعنی یه یا نسبت آوردن. پس بنابراین مقولات نسبی توجه شد که اینها خود نسبت نیستن به دو جهت، جهت اولش البته عامه، جهت دوم مخصوص اضافه. البحث الاول قد عرفت ان سبعا من المقولات اعراض نسبیه، هفت تا از مقولات اعراض نسبیه این که اضافه است و عین و متا و وضع و جده و اینجا سر سطر باشه. و معنا نسبیت ها، معنا این که اینا نسبیان، همین است که نسبیان نه نسبتان، یعنی انها هیئاتون، اینا یه اعراضی هستن. هیئت تعبیر شیخ اشراق در عرض، هیئت و عرض و بقیه یعنی اصطلاح شیخ اشراق در مورد عرض هیئت، ولی از نظر مفهوم لغوی اینا همه نزدیک به همان، هیئت و عرض، و اصطلاحاً همشون مرادفن. هیئاتی هستن قائم به موضوعاتشون، من نسبن، این من همون من نشویه است، یعنی این هیئاتی هستن که ناشی میشن، برمیخیزند از یک روابط موجود است در این موضوعات، یعنی این موضوعات یه روابطی پیدا میکنن با یه اش، به خاطر اون رابطه یه هیئاتی براشون پیدا میشه. پس اون هیئات منشأشون اون نسبه. پس من نسبن یعنی ناشعتون من نسبن، این هیئات برخواسته اند، نشأت گرفته اند از یک نسبی که موجود است در موضوع. حالا میاد این یه بحثش، بحث سومه میاد فعلا، حالا این که هست یا نیست، فعلا حالا اینو داریم میگیم که اون نسبته نیست، اون نسبته مقوله نیست، یه حالته، اما حالا اضافه هم یه حالتیه یا اصلا نیست یا انتزاع ذهنه، اینو اجازه بفرمایید بحث ثالث. لا ان هذه المقولات عین تلک النسب، نه اینکه خود این مقولات خود همون نسب هستن، اون نسب وجود. چرا؟ و ذلک به خاطر دو جهت، یکی این که قد عرب در بحث وجود رابط و مستقل در خود فصل اول از اون مرحله دوم اونجا گفتیم که نسبت رابطون موجودون فی غیره لاستقلال لهو، اصلا هیچ استقلال نداره، نه استقلال در وجود خارجی داره نه استقلال داره در وجود ذهنی، یعنی شما هم که میخوای بفهمی باید اون را در طرفینش بفهمی، رابطه بین زید و قائم رو شما فقط در جمله زیدون قائمون میتونی بفهمی. لا یهمل و علاشه، خب وقتی این طوره پس دیگه حمله بر چیزی نمیشه، چنان که ولا یهمل و علیهشه، ولا ماهیت علا، پس این ماهیت نداره. چرا؟ چون ماهیت نیست که یغال، یعنی یهمل و علیشه فی جواب ماهو. خب باشه نسبت ماهیت نداشته باشه ولی مقوله باشه، میفرمایند مقوله که ماهیته، ول مقولات ماهیاتون جنسیه، پس نسبت ماهیت نیست و ماهیت ندارد اما مقولات ماهیت هستند، این میشه قیاسی از نوع شکل دوم کرده وسط محمول در هر دو، وقت نتیجه این میگیری میشه که فلا تکون نسبه مقولتن، پس نسبت مقوله نیست و داخل تحت مقوله هم نیست، چون داخل تحت مقوله یعنی یه قسمی از ماهیت باشه، یه نوعی از نسب باشه، یعنی باز ماهیت باشه. این یک وجه برای این که نسبت نیستن اینها، علاوه بر این که نسبت فی بعض هذه المقولات متکرره، نسبت تکرار میشه، متکثره دوتاست، بلکه گاهی بیشتره، اون بیشتره مثل در مقوله وضع، در مقوله وضع میگیم هیئتی است حاصل از نسبت اجزاء شی به هم و مجموع به خارج. شما که الان نشستید، سرتون با بدن، خود بدن با دست ها، خود قسمت بالای بدن با رانها، رانها با ساق ها، یه روابط خاصی دارن که نشستن مجموع این روابط باید باشه. علاوه بر این روابط که اجزا با هم دارن، یه روابط کل باید با خارج داشته باشه. یعنی آدم باید سرش به طرف آره و پایین بدنش به طرف زمین تا نشسته باشه، ولی به عکس باشه نشسته صادق نیست. از نشسته یه وضعه که حاصل است از مجموعه از روابط، روابط اجزا با هم که خیلی هر مقدار اجزا زیادتر باشه این روابط زیادتر. پس در وضع دیگه رابطه از دو بیشتره، خیلی زیاده. ورمان که علاوه بر این نسبت در بعضی از این مقولات متکرر و متکسر، بلا معنی لتکرر الماهیه، ماهیت که معنی داره تکرر پیدا کنه، چون لازمش نیست که یک شی دو شی باشه یا بیشتر. کدوم مقولات هستن که نسبتش زیاده؟ مثل مقوله ازاره که یجب و فیها تکرر و نسبه که میاد انشاءالله در همین بحث دوم، و مقوله و او نسبت و بعض اعضاء شیء الی بعض هست که خود این اجزا، حالا اجزا بعضیش با بعضی رابطه دارن چی؟ بیشتر. علاوه بر این رابطه مجموع با خارج هم هست، یعنی این ایستاده بودن یا نشسته بودن به صرف این نیست که اجزای رابطه با هم داشته باشن، چون اگه این باشه حالت ایستاده با دراز کشیده اون وقت میشه یکی، در حالی که دوتاست. نسبت اجزا با هم و نسبت مجموع به خارج هست. و رب ما قامت، چه بسا قائم میشه این نسب برای نسب کثیری، یا قامت زمینش برای میگه به مقوله وضع ببخشید، چه بسا قائم میشه مقوله وضع بر نسب کثیری جدن، برای اینکه این شیء اجزا خیلی زیاد داره. پس بنابراین اگه بنا باشه خود نسبت مقوله باشه، باید مقوله وضع هزارها مقوله باشه، چون هر کدوم از اون نسبت ها یک مقوله است. یعنی یک ماهیت باید هزارها ماهیت باشه. فتبینه که مقوله نسبی خود اون نسبت نیست، لذا بهش گفتن نسبی نگفتن نسبت. یه هیعتون حاصلتون لشی من نسبت کذا و کذا، ان نسبتی چنین و چنان. این چنین و چنان اشاره به این هر هفت قسم میشه. یعنی در بعضی میگه مثلا نسبتی که یک شی داره با مکان، نسبتی که یک شی داره با زمان و همینطور بقیه. نسبتی که قائمتن به اون شی، یعنی یه نسبتی قائمه به اون شی هست، اون وقت هیئتی حاصل میشه برای اون شی از نسبتی که قائم است به او. اون هیئت رو بهش میگن مقوله، اون مقوله اون عرضه، نه این نسبت. السلام علیکم.
ایشون با این تعریف لذت علمی هم عمل نسبی میشه؟
نه
چند به ما انه هم ملائم عمل نسبی میشه؟
نه.
ما کاری نداریم به لذت واقعی.
لذت واقعی همین ادراک هست، اون واقعی جز ادراک نداره.
واقعی نیست، این خودش امر نسبیه. شما یه چیز برای لذت،
بله بله، اون که شکی نیست. نه ببینید، ادراک الملائمه برای هر که حاصل بشه نسبی نیست. اونی که نسبیه اون خارج است، اون واقعه، اون واقعه هم که لذت نیست. لذت چیه؟ همون ادراک الملائمه. این برای هر که پیدا بشه لذت. منتها حالا چیه اون ذاتی که برای شی پیدا؟ اون بله ممکنه یک کسی یه چیزی مثلا، بله یک کسی با یکی دشمنه یکی دوسته، یه شخص رو تصور میکنه، اما یکی ادراک الملائمه میکنه یکی ادراک المنافره. بله، میگیم که علم عبارت نیست از یک عدم مناقض با وجود، یعنی رابطه علم با لذت تناقض نیست، رابطه عدم و ملکه است. یعنی موضوعی که قابلیت لذت رو داره اگه لذت براش نبخ میشه چی؟ علم. ادراک این عدم میشه علم، اما عدم الادراک البته علم نیست، برای اینکه عدم الادراک در این سنگ هم محققه ولی متعلم نیست. تعلم یه وصفیست که مال موضوع قابله، اما یه چیزی که قابلیت ادراک نداره دیگه اون نه تعلم داره چنان که لذت نداره. صرف عدم و لذت علم نیست، عدم ما من شأنه ان یکون مستلزن.
این نیست که
مطلق هم مطلق هم یعنی عدم مفهومش مطلق داره. این عدم مطلق دو نوع کاربرد داره، یکی این که عدم مطلق یعنی نیستی مطلق به این معنی که یعنی هیچی در عالم نباشه. این از محالات. وقتی وجود واجب تعالی واجبه عدمش میشه چی؟ محال. عدم مطلق هم به اینه که علاوه بر این که ممکنات نیستن واجب هم چیه؟ نباشه. پس عدم مطلق به معنای اینکه هیچی در عالم نباشه این از محالات ذاتیه، چون وجود واجب واجب به ذاته پس عدم مطلق هم محال به ذاته. اما یه عدم مطلق یعنی مفهوم عدم به طور مطلق، نه اون اسم عدم به حمل شایه یعنی مصداق عدم مطلق، مفهوم عدم بدون اینکه اضافهش کنید به چیزی. این البته داریم، یعنی شما مفهوم عدم رو تصور میتونید بکنید بدون اینکه بگید عدم الکتاب، یعنی تو ذهنتون اضافهش بکنید به میز، به مثلا خودکار و امثال این هم عدم. هم بگید وجود رو به طور مطلق میشه تصور کرد و اصلا یکی از ادله وجود ذهنی همینه که ما میتونیم اشیایی رو که خصوصیاتی دارن افرادی دارن همه اینا رو ازشون بگیریم و خودشون رو به طور صرف درک بکنیم. وجود رو به طور صرف یعنی مفهوم رو، عدم رو به طور صرف. انسان لخت، انسان لخت یعنی انسان نه دیگه به قدش چقدر باشه، نه اینکه مثلا حالا حجمش چقدر باشه، رنگش چی باشه، همه خصوصیات بذارید که انسان، همون که میگیم کلیه، عام میشه کلی. عدم کلی، عدم مطلق یعنی همون عدم بدون اینکه قیدی داشته باشه که از دائرش کم کنه.
مفهومن داریم عدم مطلق ولی
بله مصداقاً محاله. بله
حالا قطع نظر از واسه یعنی شما با واسه بگیم قطع نظر از این که بگیم بازم داریم، یعنی همین ممکنات که الان هست این حالا
خب
همین دلیل دلیل که پس ما نداریم عدم مطلق.
بله این هم دلیله، ولی نداریم یه وقت ما میخواییم بیش از نداریم بگیم، میخواییم بگیم مثلا محاله داشتنش که نمیشه بگی داریم، چون هم که یه چیز هست عدم مطلق نیست، هم که ممکنی هست پس عدم مطلق، هم یه چیز هست حالا میخواد ممکن باشه میخواد یه، ولی ما میخواییم بگیم علاوه بر این که نیست اصلا محاله نمیشه باشه.
اینه که باز یعنی یه طرف دیگه
حالا دیگه چون عدم الادراک تقابلش با ادراک تقابل تناقضه موضوع نمیخواد. عدم الادراک بگید عدم الادراک، لازم نیست بگید عدم الادراک میز، مثلا عدم الادراک موضوع نمیخواد. اما در ادراک، ادراک العدم حتما باید یه موضوعی باشه، من باشم درک میکنم یه چیزی رو که همون نیستیه، یعنی درک من چیزی جز همون حضور نیستی نیست، ولی خود من باید باشم تا ادراک العدم صادق باشه.
اما که
یعنی وجود به ما هو وجود، به ما اینکه ماهیت داره، ممکنه ماهیتش جوهر باشه ممکنه عرض باشه، اما جوهر به ما هو جوهر وجود. چرا؟ برای اینکه جوهر و عرض از اقسام ماهیته، پس وجود از اون حیث که ماهیت داره میتونید بگید جوهر، میتونید هم بگید عرض، اما وجود به ما هو وجود که میسازه با اینکه ماهیت داشته باشه میسازه با اینکه ماهیت نداشته باشه. و اگه ماهیت داره به خاطر موجودیت نیست، چون اگه به خاطر موجودیت بود باید همه موجودها ماهیت داشته باشن. خب پس بنابراین وجود به ما هو و وجود لا جوهرون ولا عرض، چون جوهر از اقسام ماهیت.
مثلا وقتی مثلا علم حضوری رو مثلا بزنن برای ما هم لذت و علم رو مثلا بزنن، وقتی اینا اگر دست و حضور عالم من معلوم باشه. اولا ببینم این مثال درست هست یا نه.
بله بله، علم حضوری هم باشه درسته. یعنی شما حالتی را که از ادراک خودتون، کمال خودتون رو در درون خودتون حضوراً میابید، و این همین اسمش چیه؟ لذت. البته اونا نوعاً وقتی مثال میزنن خود لذت رو خود یافت نمیخوان بگن، میگن لذت اون حالت ابتهاجیه که بعد از اون ادراک برای شما حاصل میشه.
وجودن دیگه نمیتونن چیز نفسانی باشن، این حضوری رو گفتن نمیتونن چیز نفسانی باشن، وجوده وجودن جوهر نهارن. پس این هم لذت عالم هم همین حالت کنه.
بله، ولی لذت عالم در ادراک اصولی داره میگه، یعنی اون لذت و عالمی که شما میفرمایید، اون لذت و عالم وجودن ولی وجود محدودن. یا در این ادراکی ایشون میفرمند ادراکه از اون حیث که یک ماهیت میشه علم حصولی، ولی اینکه همین دو جهت داره. یعنی شما انسان توی ذهنتون عرض کردین، یه جهت همون جهت این است که ماهیت زید و امره، از این جهت میشه علم حصولی. از این جهت که خودش یه امر موجوده که قائم به نفس شماست، میشه علم حضوری. پس از لحاظ وجودیش وقتی در نظر میگیرید وجوده، ولا جوهران ولا عرض. لذا علم حضوری ممکنه در یه جای محقق بشه که اصلا ماهیتی نباشه، مثل علم حضوری واجب به ذات خودش. پس بنابراین علم حضوری به ماه و علم حضوری ماهیت نداره. اونی که ماهیت داره این است که گاهی از علم حضوری ها محدود به خاطر محدودیتشون دارای ماهیت هم. پس نمیشه بگی علم حضوری ماهیتشون. اگه گفتی علم حضوری ماهیت داره، یعنی این ماهیت داشتن مال خود علم حضوری، در حالی که میبینیم بعضی علم های حضوری هستن که ماهیت نداره. پس معلوم میشه ماهیت داشتن مال علم حضوری نیست، مال بعضی از مراتبشه، یعنی مال اون علم حضوری هاییست که معلوم که این علمه، که اون در واقع علم وجود محدود باشه. نه خیر، چه عرض چه جوهر هیچ فرقی نمی کنه. مثلین عبارت هست از دو فرد از یک ماهیت نوعیه. مثلا زید و عمر، این سفیدی و این سفیدی، این سیاهی و این سیاهی، این مثلا میکروفون و این میکروفون، دو فرد از یک نوع، روش میگن مثل. اجتماعشون محاله. اجتماع اصلا یعنی این، اجتماع فلسفی یعنی یک چیز مصداق هر دوشون باشه، مثل اجتماع نقیزه. یعنی اجتماع عرفی در حقیقت اجتماع نیست، چون هر کدوم در جای خودشون نشستن. شما وقتی با زید کنار هم هستید، شما در جای خودتونید، شما اجتماع نکردید. اجتماع یعنی هر دو جمع بشن در یه جا. حقیقی، بله، یه حقیقی، اجتماع مثل این برای امور حقیقیه.
خب حالا این چرا محاله؟
برای اینکه لازمش اینه که یک شه در اینی که یک شه دو شه باشه. برای اینکه شما میگید این یک شه مصداق هم زیده و هم امر. امر اگر مثلانن یعنی دو چیزن دیگه، تصنیه دلالت میکنه بر چی؟ بر اسنینیه.
هم مصداق امر هم مصداق زید یا مصداق
این یک شه،
دو بار انسان برش باشه.
نه مثلن، مثلن یعنی چه؟ چرا؟
بتونست چیه؟
مثلین یعنی دو فرد از انسان،
یعنی زیدن به عنوانی که دو فرد از
انسانن به یک وجود موجودن. خب پس یعنی هم دو فردن هم چند تا؟ هم یکی. پس اجتماع مثلین محاله، برای اینکه لازمش نیست که شی در عین اینکه دو تاست یکی باشه. دو تاست و اینکه میگید مثلان تصنیه، نه مثل یک شیء باشه. این که اجتماع یعنی این، اجتماع یعنی مصداق واحد داشته باشه.
میخوام این بیان بگیم باید با این فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ ببینید اگه بخواد مثلا مصداق دو فرد از نوع انسان باشه لازمشه که دو تا ماهیت انسان داشته باشه.
نه دو تا ماهیتی نداره، ماهیت چون که یکیه.
نه میگیم لازمش اینه.
نه
مستاق دو فرد از
نوع انسان. نه اینو نمیشه بگید. نه برای اینکه ماهیت چون یکی اصلا میگن مثلان عبارتن از دو وجود دو که ماهیت واحد دارن.
درسته، نه دو تا ماهیت مختلف،
هم دو شخص دو از ماهیت،
دو تا ماهیت
هم دو فرد
داشته باشه.
آها دو تا فرد، بله 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 بله، این بخواد این لازمه شه.
دو تا ماهیت میخواد با دو تا وجود
ما، بله
تا شد اجتماع
نهیزه. بله بله بله، این میتونه.